أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تا تفریعون رسیدیم ظاهرا. تفریعون فما لا سبب له اصلا کواجب الوجود یتشخص به نفس ذاته و ما له فاعل فقط من غیر قابل یتشخص به فاعله کالعقول الفعاله و ما له قابل یقترن به ما یمنعه عن الانفصال کالشمس و القمر فیتشخص لوضعه اللازم لقابله و الا فیتشخص به وضعه و زمانه العارضین لقابله و نفس یتشخص به علاقتها الى ما هو کالقابل لها. سخن در این بود که سبب تکثر هر نوع در اشخاص چیست، چون بعضی از انواع منحصر در فردن، در اونجا خب کثرتی نیست که سوال از این بشه که کثرت از کجا پیدا شد، ولی انواعی که دارای کثرت افرادیان مثل نوع انسان، سلام علیکم، نوع انسان منشأ کثرت این نوع در این چندین میلیارد فرد چیست؟ مثلا نوع شجر کثرت افرادی او منشأش چیست؟ همچنین سایر انواعی که کثرت دارند و عمدتاً کثرت در کجاست؟ در عالم طبیعت. شما در فوق عالم طبیعت دیگه کثرتی به حسب به اصطلاح انواع نمیبینید اینطور. خب اینجا همون جوری که عرض شد مبدا تشخص هر شیء را به چی دانستن؟ وجود. منشأ کثرت را فرمودن به واسطه اون چیزی است که او در به اصطلاح ذات داره تبدل و تغییر است و چنین چیزی نیست الا حرکت، که لولا حرکت در نظام وجود اثری از کثرات هم نبود. حتی وجود واحد هم فرمودن به لحاظ اینکه دائما در حرکت است، به اقتضای حرکت دائما در به اصطلاح تجدد و زوال، وجود انصرامی دارد، یعنی هی قطع می شود هی وجود بعدی، وجود قطع می شود وجود بعدی. و حرکت را هم مبدأ زمان و آن دانستن، حرکت توسطی منشأ تحقق زمان و حرکت قطعی منشأ تحقق آن بود. پس آنات مقدار حرکت قطعیان و زمان مقدار حرکت توسطیه. اینا مطالبی بود که گفته شد. این تفریع بر اساس اون بیان هست که پس بنابراین اون چیزی که در عالم حرکته و موضوع حرکت چی بود؟ وجود مادی، یعنی ما لا مادت له لا حرکت له، چیزی که در عالم ماده نیست دیگه حرکت هم در او معنا نداره. پس بنابراین حرکت را در بحث جواهر و اعراض بیان میکنن که همون خروج شیء از قوه به فعل. اون چه که در او حرکت نیست فعلیت محضن، لذا عقول به تعبیر شریعت ملائکه اینا فعلیات محض هستن، هیچ ترقی و تنزلی ندارن. حالا بر این اساس اون چه که فرمودن که منشأ تکثر عبارت است از حرکت و بعد زمان و وضع هم در اجسام فرمودن باز اونم باز منشأ کثرت می شود، معالا برمی گردد به موجودات مادی. چیزی که ماده ندارد قطعا چی؟ در او کثرت هم نیست. کما اینکه ممکن است ماده داشته باشد نداشته باشد اما از جهت دیگری در او کثرت باشد و اون عبارت است از سلسله عقول، که باز منشأ کثرت اون یک بیانی دارن که فرمودن که بر نمی گردد به جنبه وجودی اونها، بلکه برمیگرده به جنبه ماهیت اونها که باز در جای خودشون بیان شده است. فما لا سبب له، اون چی که هیچ سببی برای او نیست بلکه او سبب همه اسباب هست، مانند واجب الوجود تبارک و تعالی، یتشخص به نفس ذاته، این تشخصش به نفس ذات اوست. پس تشخص و تمیز فرقشان معلوم بود، تمیز صرف یک نوع امتیاز بود ولو اینکه انحصار در فرد پیدا نکند، ولی شخصیت یا تشخص یعنی شی منحصر بشود در یک فرد که از تمام ما ادای خودشی جدا بشود. پس تشخص حق تبارک و تعالی که از جمیع ما ادا جداست، به این معنا از نظر ذهن و همچنین از نظر خارج، چون در اون مرتبه از وجودی که حق تبارک و تعالی دارد هیچ شریکی برای او نیست، یتشخص به نفس ذاته. و اما مجردات، عقول، ملائکه، هر تعبیری بیارید، و ما له فاعل، فقط قابل معنا ندارد. چرا؟ چون جنبه ماده نیست در اونا که قبول به این معنا باشد، و اونچه که برای او فقط فاعل است و قابل نیست در تحقق، یتشخص به فاعلی، لذا تشخص اونا بالفاعل هست. خب پس در حق تبارک تعالی تشخص به نفس ذات شد، در مجردات تشخص به فاعل شد، کل عقول الفعاله، مثل عقول و مجردات یا ملائکه، تعبیر هرچی تعبیر کنید، که اینا فعالن در نظام وجود به اذن الله و به فاعلیت حق. و ما له قابل یقترن به، تا اینجاست در عالم مجردات بود، میایم در عالم ماده. اولین جسم عرض کردیم در عالم طبیعت اجسام فلکی است. و ما له قابل، اون شیئی و اون موجودی که دارای قابلی است که یقترن به ما یمنعه عن الانفصال، چیزی به اون مقترن شده است که مانع از انفصال اوست، مثل شمس و قمر. عرض کردیم که جسم شمس، جرم شمس یا جرم قمر، اینا جسمن، جسم فلکیان، ولیکن اینها حرکتی که دارن حرکت چیست؟ استدارعی، حرکت مستقیم قابل انفصال هست، ولی حرکت مستدیر دائما متصل هست. خب چون اشرف اجسام اجسام فلکی است، بالاترین و برترین بر اساس عدلی که اختبار بداله، برترین حرکت هم حرکت استداری است. این حرکت به اعلای جسم از بین اجسام داده شده است، و در حقیقت فصل اجسام فلکی عبارت است از همین عنوان میل استداری، میل مستدیر، یعنی حرکت مستدیر در مقابل حرکت مستقیم. چون حرکت مستقیم بر اونها مانع است و وارد نمی شود، به لحاظ اینکه فصلشان حرکت استداری است، لحاظا اونا درشان انفصال معنا ندارد. چون انفصال معنا ندارد، لذا منشأش تشخص اونها هم عدم قبول اونهاست انفصال را، لذا در اونها هم کثرت نیست. اجسام فلکی، هر فلکی جسم خاص خودش را دارد، نه اینکه یک نوعی باشند و به اصطلاح دار متکثر افراد. و اما منشأ تشخص در اون موجودی که علاوه بر فاعل قابل هم دارد، لهو قابلون، قابلون نه اینکه این نفی بکند فاعل ندارد، فاعل هست، ولی در این حالی که فاعل هست قابل هم هست، یعنی داخل در عالم ماده شده است، که یقترنو به اون قابل، چیزی که مانع از انفصال اوست، که عبارت است از حرکت به اصطلاح مستدیر، یعنی میل مستدیر، مثل شمس و قمر، تشخص اونها لوضعه لازم لقابله. اینجا تشخص بالوضع است. عرض کردیم جسم همیشه با وضع است، این عرض وضع از جسم قابل انفکاک نیست، در مباحث گذشته گفتیم. چرا؟ چون هر جسمی رو شما در نظر بگیرین، چه ملاحظه بکنید چه نکنید، بین او و سایر اجسام و همچنین بین اجزای خود و جسم او بعضها معبز، این مسئله وضع و هیئت حاصله از ملاحظه شی با غیر یا با بعضی از یا با بعض خودش موجود هست. مثل شمس و قمر، یتشخص و لوضع لازم لقابله. چرا قابلش؟ قابلش جسم است، وضع دارد. و الا صورت چهارم، چیزی که سبب دارد یعنی فاعل دارد، قابل هم دارد، مانع از انفصال هم درش وجود ندارد، یتشخص به وضعه و زمانه العارضین لقابله، اینجا هم وضع دارد و هم زمان دارد. چرا؟ چون زمان عرض کردیم در حرکت مستقیم هست، حرکت توسطیه یا حرکت قطعیه. لقابله، خب باقی میماند نفس. نفس انسانی، چون این در حقیقت ذکر خاص است بعد از عام، پس ما به تشخص در حق تبارک و تعالی به چی شد؟ به نفس ذات او. در مجردات بالفاعل، در فلکیات بالوضع، در مادون فلکیات از سایر اشیائی که واقع در عالم طبیعت و مادن بالوضع و زمان. و چهار صورت شد، یک صورت مربوط به واجب الوجود تبارک و تعالی و سه صورت از مبدأ تشخص در ممکن. حالا نفس چطور؟ نفس آیا مانند به اصطلاح عقول هست یا نفس محکوم به احکام عالم ماده هست؟ می‌فرمایند ذهنن هست، ذهنن می توانیم ما فرض بکنیم، ولی خارجاً هر فلکی جسم به اسم جسم فلکی منحصر در همون فلک هست. جسم فلکی شمس منحصر است در یک شمس. اینطور زمان ببین آقا، در حرکت هر جا حرکت هست زمان هست. شما نمیتونید حرکت فرض بکنید و بگید زمان نیست. حرکت توسطی و قطعیه رو در همون حرکت استداریه ما میتونیم فرض کنیم، انحصار ندارد به حرکت مستقیم. میخوام بگن در جسم فلکی فقط وضع میزان هست، ولی در جسم غیر فلکی وضع و زمان هر دو با هم. اینا دیگه مفصلا در مبحث اول اشراق ثالث بیان کردیم. و اما نفس آیا مانند مجردات هست که تشخصشان بالفاعل باشد، یا مانند مادیات محضن که تشخصشون چون جسم به ما هو جسمان رو در نظر گرفتیم بالقابل باشد، حالا یا بالوضع و زمان معن یا به وضع تنها. نفس می‌فرمایند چون گرچه ذاتن تجرد دارد از ماده، اما علاقه دارد به بدن، یک نوع علاقه خاص که همون علاقه شیء و فی از تعبیر زیبای مرحوم سید متعلین آوردن، چون نفس در بدن حلول نمی کند، مثل برحال آب در ظرف نیست که نفس حلول کند در بدن. نفس به بدن جزئی و شخصی هر فردی اشراق دارد و اشراف دارد. این اشراق نفس باعث حیات اون بدن هست. مادامی که این اشراق هست میگن طرف زنده است، تا نظرش بردارد میگن طرف عیناً نظیر اون چه که ما نسبت به صور ذهنیه من داریم. چطور صور ذهنیه به صرف التفات و توجه ما موجودن، تا نظر ما رو برداریم اونا محو می شود؟ علاقه نفس به بدن هم همین طور هست، تا این اشراف و نظر به امر پروردگار عالم هست این حیات دارد، بدن حرکت می کند، ولی حرکت مال نفس است که مجرد است از عالم ماده. بدن آلت و ابزار هست برای نفس. این ابزار تا زمانی که اشراف نفس هست این ابزار فعالن، وقتی نظرش بردارد این به اصطلاح ابزار هم از کار میفتن، یعنی مانند مواد بدون حرکت میمانن. و نفس یتشخص به نفس ذاتی چون اضافه به بدن دارد، که این اضافه آقا اضافه مقولی نیست که یک طرف نفس باشد یک طرف بدن باشد بعد یک ربطی بین هما واقع، نه، اصلا به حیات بدن به همون نفس اشراق نفس است، اضافه اشراقی دارد نفس به بدن، به علاقه و اضافه اشراقیه نفس است به چیزی که هو کل قابل. چرا نفرمود قابل است؟ بدن را به منزله قابل فرمودن، نه خود قابل. کل قابل جهت این است که این ظرف نیست برای او، اینجور نیست که حلول باشد. اگر حال در او بود بحث قابل و بحث به هر حال فاعل مطرح بود، ولی حال نیست، اشراق است، اشراف است بر او. کل قابل لها. خب اینجا یک اشکالی قهرن با توجه به بیانات خود ایشان در گذشته به وجود میاد و اون اینه که شما مگر نفرمودین اساسا تشخص هر شیء به چی بود آقا؟ به وجود. شما که الان ما به تشخص چهار قسم درست کردین در حق تبارک تعالی، به نفس ذات او کمون وجود او بود، اینجا درست برمیگردیم در مجردات بالفاعل، در جسم فلکی بالوضع، در غیر جسم فلکی بالوضع و زمان. پس ما سه چهار نحو در حقیقت به اصطلاح ما به تشخص داریم. و چرا شما فرمودین یک نوع؟ میفرماین این کلام ما در اینجا و این بیان ما در این تفریع هیچ منافاتی با اون چی که در سابق بیان کردیم ندارد. چرا؟ زیرا اولا تشخص گاهی به معنای تمیز بیان می شود و اخرى به معنای خاص خودش، که یعنی جدایی شی از تمام ما سوا و معدای خودش. اگر تشخص به معنای تمیز باشد، اینجا ما می توانیم تعبیر بکنیم که تمیز اشیا بعضها مع بعض از چه ناحیه پیدا شده است. ممکن است گفته بشود از ناحیه وجود مثل در حق، ممکن است از ناحیه فاعل، ممکن است از ناحیه وضع، ممکن است از ناحیه وضع و زمان با هم. اینجا ممکن است این تفصیل نظر داشته باشد اولا به بیان تمیز بین این چهار قسم از موجودات که حق تبارک و تعالی و مجردات و به اصطلاح جسم فلکی و اجسام مادی. این یک بیان. ولیکن بیان بهتر و دومی که در اینجا هست برای فرمایش مرحوم صدر متعلین این است که وجه عدم تنافی این است که شما اگر دقت کنید در تمام این چهار قسم باز بر میگردید به وجود. چطور؟ در قسم اول که حرفی نیست و جای بحث ندارد، اونجا که فرمودن در حق تبارک و تعالی به خود وجود اوست. در مجردات فرمودن بالفاعل، آیا فاعل به وجودی ما به تشخص است یا فاعل به اعتبار ماهیت؟ فاعل در مجردات که حق تعالی است ماهیت ندارد، وقتی تعبیر میکنیم از ناحیه فاعل تشخص پیدا کردن، فاعل چون غیر از صریح وجود و وجود به چیزی دیگری نیست، پس بازگشت این کلام باز به همون وجود شد. میایم صورت سوم. در قسم سوم فرمودن تشخص به چیست؟ به وضع در قابل. خب آیا وضع به حسب ماهیت موجب تشخص می شود یا تا وضع وجود پیدا نکند تشخصی نیست؟ واضح است که ماهیت وضع اثری ندارد. تا وضع وجود پیدا نکند سراغی و اثری از تشخص پیدا نخواهد شد. پس قسم سوم باز معالش به وجود شد. میایم قسم چهارم، علاقه‌ای که نفس به بدن دارد، یا در قسم چهارم غیر جسم فلکی که وضع و زمان هر دو بود، آیا ماهیت زمان اثر دارد یا زمان بعد از آنی که وجود پیدا کرد؟ مسلم است تا وجود پای وجود به میان نیاد زمان هم اثری ندارد. علاقه نفس به بدن که این هم یک نوع در حقیقت شد، اینم باز این علاقه علاقه اشراقی است و علاقه اشراقی یک امر ذهنی نیست. علاقه اشراقی یک امر واقعی و امری است وجود دارای وجود. پس بنابراین همه اون چرا که به عنوان ما به تشخص در اینجا بیان شد، مرجع و معال تمام اونها به وجود شد. فما فالوجود هو المشخص. پس نتیجتاً ما به تشخص و متشخص کلن اونچه که به عنوان واقع و امر واقعی مد نظر قرار میگیرن بر میگردد به خود وجود. لذا است که در سابق هم بیان فرمودن که بعضی ادعا کردن که وجود عین تشخص است و تشخص عین اوست، دو لفظند و یک واقع واقعیت. پس هر جا که وجود هست تشخص هم هست. حالا میخواد وجود وجود مطلق باشد مثل وجود حق تبارک و تعالی، یا وجودات مقیده باشد اگر ما مراتب برای وجود قائل باشیم، مثل وجودات ماسوای حق که ماسو الله تبارک و تعالی تمام وجودات مقیده هن. پس موجود به ما هو وجودان، اهم از این که وجود مطلق باشد یعنی سعی و احاطی، یا وجودات مقیده، تمام اینها تشخص دارن. پس هر جا که وجود است تشخص هست. و هاذا تفصیل مذکور در اینجا که ما به تشخص چهار قسم شد، این منافات با اون چه که در گذشته ما گفتیم ندارد. گفته گذشته ایشان چیست؟ به ان تشخص شی لا یکون الا به نحو وجودهی. خب چرا تنافی ندارد این دو با هم؟ اونجا فرمودیم به صرف وجود شیء است، اینجا در ما سوای حق بیان دیگری آوردید. در مجردات فرمودید فاعل، در جسم فلکی فرمودید وضع، در جسم غیر فلکی فرمودید وضع و زمان با هم، در نفس فرمودید به علاقه ای که با بدن دارد و امثال ذلک. این چه در منافع؟ لان ما ذکرناها هیه انها الوجودات، اون چرا که ما در اینجا به عنوان به اصطلاح اسباب تشخص ذکر کردیم به اعتبار انهاء وجودات است، که وجود یک مرتبه اون وجود واجب تبارک و تعالی است و سایر مراتب تا میرسد به موجودات عالم ماده. و الوجود مما یتشخص به نفسه، و وجود چیزی است که تشخص او به ذاته است. و یتفاوت کمالا و نقصانا، و این تفاوت کمالی و نقصانی باعث این اسامی شده است. اسامی رو اگر بردارید چیزی باقی نمیماند الا وجود. والوجودات، والوجود چیزی است که تشخص دارد به نفسه، نه اینکه عارضه بر او بشود تشخص، بلکه وجود و تشخص همراهن با هم، یا عین یکدیگرن که اینکه کما اینکه بعضی فرمودن، یا اینکه نه اگر عین نباشد لازم ذات وجود هست، که البته این بینونت و اسنینیت زیاد قابل قبول نیست. خود مرحوم صدر متعلین نظر به این دارن که عین اوست. و یتفاوت و وجود کمالن و نقصانن، این کمال و نقصان باعث شده است این اسامی پیدا بشود. غناءن و فقرن، که یک غنیه به ذات که حق تبارک و تعالی داریم و بقیه همه فقر محضن به حق تبارک و تعالی. قوتن و ضعفن، قوه محضه فقط حق تبارک و تعالی که اون مبدع تمام بعث قوات است، و سایر موجودات بل از نظر قوه، این قوه معنی قدرت هست نه قوه به معنای در مقابل فعلیت. و ضعفن، ما سوای حق ضعف برای اونها ذاتی است، نهایت در این ضعف مراتب دارن، هم ضعف ذاتی است و هم ضعف، هر دوش می شود بیان بکنیم. ضعف و ضعف در ما سوای حق هست، ولی در حق تبارک و تعالی به هیچ وجه نه ضعف است و نه ضعف. چون بیانی در کلامی که از محترمین هست میفهمند در ناتوانی جسمی تعبیر صحیح این است از در ادبی که ضعف تعبیر کنیم، در ناتوانی ادراکی تعبیر صحیح از در ادبی این است که ضعف ادراک کنیم. لذا اینی اجد و فی بدنی ضعفا، دقت کردین اینطور. الاشراق الرابع فی تحقیق معنی الجنس و الماده و معنی نوع و الموضوع. ما سوای حق همه ادراکشان محدود است، پس همه دارای ضعفن، که ما اینکه همه قدرتشان هم محدود است، پس همه دارای ضعف هستند. اونی که نه ضعف دارد و نه ضعف فقط حق تبارک و تعالی است، فقط اوست. الاشراق الرابع فی تحقیق معنی الجسم و الماده، جنس و الماده و معنی نوع و الموضوع. و الفرق بین هذه الاعتبارات فی العقل، ما تعبیر، چون عرض کردیم که این مبحث مربوط به مسائل و احکام ماهیت بود، یکی از مباحث ما مربوط به ماهیت اینه که ماهیت را تقسیم میکنن به اقسامی و معنون میشود به عناوینی. گاهی تعبیر به ماهیت جنسیه، یعنی چی؟ ماهیت نوعیه، جنس و ماده باید وضعشان روشن بشود که اولا چیست و فرق بین هما چیست. ماده و نوع فصل و صورت و موضوع، اینا عناوینی که باید به هر حال روشن بشود. فی تحقیق معنای جنس و ماده، جنس و ماده یک چیزن، فرقشان مکرر گفتیم به بلا شرط لا به شرطیت و به شرط شیئیت است. نوع و موضوع و الفرق بین این اعتبارات در عقل، چون جایگاه این عناوین و به اصطلاح تعابیر جایشون اینا کجاست؟ آقا ذهن، در ذهن است که بحث جنس است و بحث ماده است، چون در خارج چیزی به نام ماده وجود مستقل ندارد، اون چیزی در ماده است به هر حال موجودات طبیعی هستند که مرکب از ماده و صورتن، ماده بدون صورت در خارج ما نداریم. ان الماهی قد تؤخذ وحدها، شما هر ماهیتی در نظر بگیرید، گاهی از اوقات لحاظ او اینا ببینه قابل لحاظ هست، بستگی به لحاظ انسان دارد، یه چیزی نیست که حتما اینجور باشد، به عبارت دیگر ساخت و پرداخته ذهن است. شما میتونید اینجوری لحاظ کنید، میتونید نحوه دیگری لحاظ کنید، شما هر مفهومی رو در نظر بگیرید، مثلا معنا مفهوم و ماهیت انسان. قد توق از وحده ها به بعن یتصور معناها فقط به حیث یکون کل ما یقارنه زائدا علیه منظما الیه فاذا اعتبر المجموع من حيث هو مجموع من حيث هو المجموع کانت الماهیه جزءا له متقدمه علیه فی الوجودین فیمتنع حملها علیه لانتفاء شرط الحمل و هو الاتحاد فی الوجود فهی بهذا الاعتبار ماده لا جنس. شما در نظر بگید آقا ماده حیوان در خارج مرکب است از چی آقا؟ از ماده و صورت. وقتی شما در ذهن ماده این حیوان نوعی در خارج را طوری لحاظ بکنید که مقید به قید وحدت باشد و توقص وحدت ها وحده ها یعنی مقید است به قید وحدت، یعنی خود او به تنهایی، در این لحاظ که حیوان به شرط لا نامیده می شود، وقتی لحاظ می شود هر چیزی که بر او زمیمه کنید زائد بر او محسوب می شود. مثلا بگید حیوان ناطق، این حیوانی که خود به عنوان ماده حیوانی در نظر گرفته می شود، یعنی جسم متحرک بل اراده، جسمی که داره حرکت بل ارادی باشد، این ماده است برای انواع که حیوانات دارن، ولی به لحاظ به شرط لا اگر در نظر بگیرین دیگه قابلیت این را ندارد که چیزی رو به او زمیمه کنید. یعنی فرض بر این است که ما حیوان یعنی جسم حساس متحرک بل اراده رو به تنهایی لحاظ کردیم و چیزی به او زمیمه نشود، به این عنوان میفرمان ماده است و به این عنوان نه شما چیزی را میتونید بر او حمل کنید نه او بر چیزی حمل می شود، و در این لحاظ وقتی نوعی از انواع را در نظر بگیرید این به منزله جزء اوست، این ماهیت می شود جزء او. خب واضح است که این ماهیت به این معنا می شود جزء انسان، مثلا جزء حمار، جزء فرس و امثال ذلک، جزء اونا قرار می گیرد. جزء آخرش چیز همون فصل است، به این لحاظ نوع را نمی تونید حمل بکنید، چون فرض این است که شما لحاظ کردید حیوان را به شرط لای از ما ادای خودش. ما ادای خودش چی هست؟ عبارت است از فصل و سایر امور، و حال که در باب حمل باید یک نوع اتحادی برقرار بشود. وقتی شما ماهیت را در این فرض به شرط لا لحاظ کردین، با هیچ چیزی نمیتواند سازش پیدا بکند و با هیچ چیزی متحد نمیشود. این یک نوع فرض است، دقت بکنید، در اختیار شما هم هست، این یک نوع لحاظ. ان الماهی قد تؤخذ وحدها، این وحده ها میشه غیب برای او، یعنی به شرط الوحده. به ان یتصور معناها فقط، یعنی فقط معنای و ماهیت در نظر بگیرید، چیزی غیر از ما معنای او مد نظر شما و در لحاظ شما و در تصور ذهنی شما نیاد. به حیث یکون و کل ما یقارنه زائدا علیه، دیگه اینجا هر چیزی که با او مقرون بشود به عنوان امری زائد بر ماهیت محسوب میشود که زمینه به او شده است. فاذا اعتبر المجموع، اگر این ماهیت را با این لحاظ و اون زمینه را با هم در نظر بگیرید، نسبت این ماهیت به این نحوه با اون مجموع نسبت جزء و کل است، البته کلی را که ما به صورت انضمام در نظر گرفتیم، نه کل تکوینی ها. هرگاه مجموع لحاظ بشود به عنوان مجموعیت، این ماهیت می شود جزء برای اون مجموع، و هر جزئی واضح است که تقدم بر کل دارد و متقدم بر اون مجموع. فی الوجودین، یعنی چه در وجود ذهنی چه در وجود خارجی. در این فرض چون ماهیت را لحاظ کردین وحده ها و معنای خود او را فقط در نظر گرفتین، چیزی را زمینه او نمیتوانید به عنوان جزء بکنید، یمتن حمل این ماهیت بر مجموع. چرا؟ چون اتحاد ندارد با او، نه از نظر ذهن و نه از نظر خارج. لانتفاع شرط حمل، و شرط حمل عبارت است از اتحاد در وجود، در اینجا شما او را تنها لحاظ کردید. فرض این است که این فقط وجود ذهنی هم دارد، خارجیت به این عنوان ندارد. فهیه به حاصل اعتبار ماهیت در این اعتبار ماده است و به شرط لا جنس نیست. لذا میخواد فرق بین ماده و جنس را در اینجا بیان کنند، چون این وقت ماده خارجی که آقا جنس نمیشود. اینی که بحث است که جنس نسبتش به فصل به منزله، نسبت به نوع به منزله ماده هست، این به معنی این است که ما در ذهنم ماده داریم، کما اینکه در خارجم در مقابل صورت ماده هست که همون هیولای اولا تعبیر میکنن، یا عناصری که به هر حال تشکیل دهنده صورت جسمی است. و بعد توخ است در مقابل این لحاظ، لحاظ دومی است. من حیث و هیه هیه، ماهیت را لا به شرط، بنابر فرض اول ماهیت را به شرط لا لحاظ گردید. فرض دوم این است که ماهیت را شما لا به شرط لحاظ میکنید. در این فرض دوم ابایی از زمین شدن، زمین شدن شیئی به او، یا زمین نشدن شیئی به او ندارد. هر دو صورت علی‌السویه است، یعنی میشود چیزی به او زمینه بشود، میشود چیزی به او زمینه نشود. لذا مثل معروف میگن لا به شرط تشنم و مع الف شرط. حالا اون شرط میخواد وجودی باشد یا عدمی باشد، لازم نیست حتما وجود عدمی هم باشد. همین در این صورت هم می توانیم این ماهیت را به عنوان جنس لحاظ کنیم، قابلیت این که جنس باشد را هم دارد، کما اینکه می شود نوعی از افراد باشد. و قد توخ از ماهی من حیث و هیه، این قسمت بخوانیم، من غیر اشتراط قید عدمی او وجودی، مشروط نیست که قید عدمی یا وجودی به او به اصطلاح زمینه بشود. البته مع تجویز کونها مع قیدن او مع عدم قیدن، البته ما جایز دانستیم در این فرضمان، در این لحاظمان جوری او رو تصور کردیم که هم قابلیت دارد که زمینه بشود قیدی بو، هم قابلیت دارد که زمینه نشود قیدی برو. یعنی در هر دو صورت این ملحوظ ما قابلیت رو دارد، اینجور لحاظ کردیم. فیحتمل صدقه علی المأخوذ مع قید و علی المأخوذة مع عدمه. اگر ماهیت همراه با غیب باشد این قابل صدق است، قابلیت را دارد. اگر ماهیت مشروط به عدم باشد، به عدم غیب باشد، باز این ماهیت قابلیت صدق بر او را دارد. چرا؟ چون لاب شرط بود دیگه، لاب شرط قابلیت دارد جمع بشود با مشروط به شی و با مشروط به لا، با هر دو قابلیت صدق دارد. حالا این ماهیتی که چنین لحاظ شده است، میفهمان احتمال دو قسم میدهد، یعنی محتمل است بین دو قسم. سلام علیکم. اون دو قسم چیزا، قسم اول قد یکون غیر متحصل فی نفسها عند العقل بل قابلتا لان یکون مشترکه. ما در تصور ذهنی اینی که قابلیت هر نوع زمینه ای را دارد او را متحصل و دارای یک معنای واضح و روشن نمی بینیم. دوار هست بین هر به اصطلاح معنای از معانی محصله در ذهن. تحصل در ذهن به واسطه چیست؟ تشخص در خارج به چی بود؟ به وجود. در موجودات مرکبه تعبیر میکنن به صورت، فصل حقیقیش بیاد. در ذهن تعبیر به تحصل میارن در مقابل تشخص. پس این ماهیت با قطع نظر از زمینه قابلیت دارد که هر محصلی به او زمینه بشود و داخل بشود او در یکی از معانی متحصله. معانی متحصله مراد همون نوع است. این ماهیت به این جهتی که ما لحاظ کردیم او را لا به شرط، این قابلیت رو دارد. اگر اینجور لحاظ کردیم و دارای این قابلیت و سعه باشد، اینجا میشود جنس. لذا وقتی شما میگید حیوان جنس ناطق هست، نسبت به ناطق جنس هست و ناطق فصل، حیوان به چه معنا؟ حیوان به تصور اول که قابلیت ندارد جنس باشد، کما اینکه حیوان مشروط بلا که داخل است در یکی از انواع جسم مطلق، جسم نامی، اونم در حقیقت جنس نیست. چرا؟ چون اون خودش به اساس تحصل دارد، به معنای جسم حساس، جسم نامی حساس متحرک بل اراده. پس کدوم حیوان است که جنس است؟ حیوانی که عبارت باشد از این که این معنای جسم نامی حساس، حساس متحرک بل اراده هنوز تحصل پیدا نکرده است. می شود ضمیمه بشود به او هر فصلی از فصول، ناطق قابلیت دارد، ناهق قابلیت دارد، شاهق قابلیت دارد، تا سایر فصولی که در انواع حیوان وجود دارد. پس به این معنای که ابهام در او وجود دارد از این نظر، گرچه از یک جهت روشن است که ما معنای حیوان رو در نظر گرفتیم نه سایر اشیاء را، ولیکن از این نظر که کدوم حیوان مشخص نیست. انسان است، ممکن است، بقر است، ممکن است، فرس است، ممکن است، درنده است، ممکن است، پرنده، چرنده، هر کدوم از اینا رو در نظر بگیرید همه اینا امکان دارد. تا فصلی به او زمیمه نشود از این ابهام بیرون نمیاد که تعبیر میکنن از این که تحصل پیدا نکرده است. اون موقعی داره معنای محصل است. این که میگن معنای محصل نداره یعنی معنای معلوم روشنی ندارد. گاهی تعبیر میشد در اصطلاحات محاوره‌ای که این جمله معنای محصلی ندارد. یعنی چی لا محصل له؟ یعنی معنای او مبهم هست، معنای او روشن نیست. تا فصل نیاد جنس داره معنای محصلی نیست، یعنی ابهام درش است. جای سوال میماند این حیوانی که گفتید مراد کدوم نوع از انواع است؟ تا فصل نیاد این سوال ما پاسخ داده نشده است. احتمال دوم که عبارت بود، یعنی نحوه دوم، قسم دوم که لحاظ ماهیت بود، من حیث و هیه هیه، این ماهیت من حیث و هیه دا احتمال دو قسم میدهد. قسم اول این که غیر متحصل باشد فی نفسها، او را فی حد نفسها معنای مبهمی داشته باشد و دارای ابهام باشد. البته اینم باز بسته به لحاظ شماست که شما چجوری لحاظ کنید، نه اینکه او خودش مبهم باشد. عند العقل، بلکه قابل، این بل معنای ابهام است، تحصل ندارد، قابلیت دارد برای لان یکون مشترک بین اشیاء متخالفت المعانی، مثل معنای انسان و فرس و بقره، اینا با هم مختلفن، این قابلیت اشتراک بین همه رو دارد. بان یکون عین کل منها، به این نحوه که عین هر یکی از اونها بشود و تحصلش بشیست. و این نمای تحصل و این ماهیت به ما ینضاف و الی، به اون چیزی که بهش ضمیمه می شود به اضافه می شود. فیتخصص به و یسیر به عینها احد و تلک الاشیا، لذا تخصص پیدا می کند به واسطه اون ضمیمه، به اون ما ینضاف و الی. و یسیر به عینها احد و تلک الاشیا، این ماهیت به عینها می شود یکی از اون اشیا. لذا بعد از این لحاظ، این در این لحاظ ما میتونیم حمل کنیم، بگیم الحیوان ناطق، ناطق هم میکنیم، میگیم همون حیوان ناطق است. کما اینکه میگیم همون حیوان، حیوان شاهق است، همون حیوان ناهق است. نه اینکه ناهقی چیزی باشد جدای از او، که انه او یک وجودند که این وجود هم حیوان است و هم ناهق، هم حیوان است و هم ناطق و هاکذا. و یسیر به عینها، یعنی اون ماهیت احد و تلک الاشیا، مراد اون ماینزاف و الیه هست که فصول باشد. فیکون به هازل اعتبار ماهیت جنس و المضافون الیه الذی قومها و جعلها احد تلک الاشیا فصلا، و اون چیزی که زمیمه بود شده است که اون زمیمه تقویم داده است ماهیت را، از اون حالت سردرگمی اون ماهیت جنسی را خارج کرده است و او را پابرجا کرده است از نظر معنا، و جعلها و قرار داده است او را یکی از اون اشیاء به اصطلاح متحصله. این می شود فصل، این قسم اول. وقد یکون، و این سری خوانده مطلب رو واضحه دیگه، سری بخونم. وقد یکون متحصل فی حد ذاته ها و محتاج به چیزی نیست، معناش واضح است، خودش معنا معقولا، بلکه یفتقر الی ما یجعل، موجود فقط وجود ندارد تو ذهن ما، درست است، مثل حیوان نوعی، یعنی حیوانی که در مقابل به اصطلاح جسم نامی، یا جسم نامی نباتی است یا جسم نامی حیوانی است. این میشه خودش نوعی از انواع. و یحتاج و اید بل یفتقی رو به جعل خارجی و وجود در خارج. فیه فی نفسه ها نوع اون، این فرد نفسه نوع است، حالا سوا اون کان معنن معقول، سوا اون کان بسیطن او مرکبن، میخواد بسیط باشد یا مرکب باشد. فالحیوان، حالا مثال میزنن، بره هر دو قسمشم هست. اذا اتو بره مجرد و کونهی جسمن زان و مبون و حسن، اینجور لحاظ کنید، این میشود به حسب نفس نوع و محسری هجبامی ندارد، واضح هم هست. و بالقیاس الى المرکب من و من الناطق میشود علتا مادیه، و بالقیاس به اون چیزی که مرکب بشود، یعنی موجودی که مرکب بشود از این حیوان نوعی و از ناطق، این حیوان میشود علت مادی برای او. و بالقیاس الى الناطق در ذهن که محصل اوست، میشود نوع آخر باز مادی. و اما و اذا تو بر من حیث و هو بلا اشتراطن ان یکون معه زیادتون املا، اما اگر همین حیوان را بدون شرط اینکه چیزی به زمینه بشود یا نشود لحاظ کنید، ولی قابلیت زمینه را دارد، کان جنسن، این حیوان جنس است و محمول می شود الذی اعتبرناه اولا، و هم قابلیت حمل بر اون چیزی که ما در ابتدا او را اعتبار و لحاظ کردیم دارد، و همچنین حمل می شود بر اون چیزی که مشتمل بر کمال و زیاده باشد، بر هر دو قابلیت حمل دارد چون لا به شرط است. و صلی الله علی محمد و آله.